و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین المظلومین. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاهدوا فی الله حق جهاده. در آغاز سخن میلاد مسعود حضرت سامن الائمه امام رضا علیه السلام را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح نافدا و نایب برحقش امید مستضعفان جهان حضرت امام خمینی مد ظله العالی و به پیشگاه رزمندگان عزیز جبهه‌ها و همه امت قهرمان و شهید پرور ایران تبریک میگویم. در آغاز سخن اشاره کوتاهی می کنم به مسئله مهمی که در این زمانها اتفاق می افتد و من فرصت پیدا نمی کنم که تذکری در این باره بدهم و اون موضوع انتخابات ریاست جمهوری است. اشاره کوتاهی به این مطلب عرض می کنم. من کاری ندارم که برادران به چه کسی رأی بدهند، اونها خودشون الحمدلله مردم ایران ما روشنند و امت حزب الله خوب میشناسن که خادم به اونها کیه و روشنی مردم ما به قدری هست که احتیاج به تبلیغات ندارد که به کی رأی بدید. الحمدلله این هم از برکت انقلابه، مردم آزادن، به هر کسی خواستن رأی میدن ولی خودشون میدونن به چه کسی رأی بدن. من کاری به اون ندارم. مطلبی رو که من میخواستم در اینجا عرض کنم، اصل موضوع شرکت در انتخابات. من به شما یه مطلبی رو تذکر میدم و اون اینه که شما میدونید که انقلاب ما یه انقلاب اسلامی است و در دنیا هم معروف شده همه جا که مردم ایران برای اسلام انقلاب کردن و انقلاب اسلامی رو در، یعنی که اسلام را در کشور خودشون پیاده کردن و همه دنیا دوست و دشمن شما رو به این معنا شناختن، از سیاهان آفریقا گرفته تا همه جای کشورهای اسلامی، هند و پاکستان و دیگر کشورها شما رو به این معنا شناختند که شما طرفدار اسلامید، طرفدار انقلاب اسلامی هستید. دشمنانم اگر دشمنی میکنن با شما برای اینه که میگن اینا طرفدار اسلام هستن. الان همه جهان ای رو شما را به این عنوان شناختن. گاهی ممکنه دشمنان تبلیغ میکنن در بین خودشون، میگن که مردم ایران ابتداعاً به عنوان اسلام پیش آمدن، اما بعداً الان دیگه مثل حالت اولشون نیستن، الان خیلی استقبالی از این کاری رو که سابقا کردن ندارن و شاید بگم که مثلا خیلی ها پیشیمونن از این کار. پیش خودشون یه همچی تبلیغاتی می کنن در کشورهای خودشون، حالا چه دشمنان خارجی و چه دشمنانی که اینا از مسلمان هم ممکنه باشن اما به هر حال دشمنن، یه همچه تبلیغاتی میکنن، میگن مردم ایران سرد شدن، مردم ایران دیگه اون علاقه و دلبستگی رو به اسلام ندارن، به انقلاب ندارن. برای این جهتی که ما بگیم نه اینجور نیست، راهش چیه؟ راهش این است که همونطوری که در سابق بوده ایم، یه مقداری هم بالاتر در صحنه انقلاب باشیم. این بزرگترین مشت تو دهان دشمنان است. وقتی دشمنان دیدن در اون اولین انتخابات ریاست جمهوری مثلا آرا چقدر بود، اگر الان کمتر باشه، دشمنان میگن دیدید گفتیم که مردم ایران دل سرد شدند، اما اگر همون مقدار باشد یا یه مقدار زیادتر باشد، این دیگه میفهمن که نه اینجور نیست. این تبلیغاتی که دشمنان کردن تبلیغات همه خونسا میشه. حالا من اختیار به خود شما میدم، اگر میخواهید که آبروی اسلام و انقلاب باقی بمونه که به فرمایش اماممون مدد الله مسئله اسلام چیز دیگری نیست، بسم الله خودتون باید در صحنه مانند سابق یه مقداری هم بالاتر وارد بشید، در رأی دادن رأی بدید، یعنی آرا کمتر از سابق نباشه بلکه زیادتر باشه. اگرم که پشیمونید که میدونم پشیمون نیستید، خب اون یه مسئله. شما مثلا پشیمونید از اسلام، ما گمون نکنم در بین ملتمون یه فردی پیدا بشه که بگه ما از اسلام پشیمونیم، یعنی اون وقت ما یه همچه مطلبی رو میتونیم که در برابر خداوند متعال بگیم، در برابر پیغمبر بگیم. اگر رسول خدا در قیامت به ما گفت که اسلام تا این مرحله آمد، امید جهان را متوجه خودش کرد ایران و من این همه نعمت رو به شما دادم که یه امتی شدید شاخص در جهان و مدافع اسلام، چرا کوتاه آمدید؟ گمون نکنم که هیچ کدام ما جواب قانع کننده ای داشته باشیم. مسئله اسلامه، نه مسئله شخصه، مسئله اسلامه. بنابراین من مطمئنم که برادران عزیزمون، اون عزیزانی که جوانانشون در جبهه دارن خون عزیز خودشون را فدای اسلام می کنند، اینها هم با استقبال پرشور، با استقبالی که خیلی بالاتر از اون استقبال سابق باشد، آراء بیشتر در انتخابات شرکت می کنند و به همین وسیله یه مشت محکمی تو دهان دشمن میزنن. خب این رو توجه دارید که موضوع چقدر حساسه و من مطمئنم، من اگر به شما عرض کنم که من در بیرون از مسلمان‌ها دیدند که چه جوری دارند به انقلاب شما نگاه می‌کنند و به کار شما نگاه می‌کنند، اون وقت قدر و منزلت و ارزش کار خودتون را در جهان می‌فهمید و می‌بینید. روی این حساب چه کسانی که در ایران هستند و چه کسانی که به حج مشرف می‌شوند، در اون سالی که انتخابات ریاست جمهوری گذشته انجام گرفت من در مکه بودم و همونجا رأی دادم. وقتی صفهای این مردم، صفهای طویل حجاج تشکیل شده بود که من خودم هم عمدن رفتم تو صف وایستادم برای که صف کاملا روشن بشه و خودم ببینم چجوری هست، اون چنون در روح خارجی ها یعنی مسلمان های کشورهای دیگه که همه ناظر بودن از اون طرف میرن عبور میکردن، میدن یک صف طویل ایستادن، میپرسیدن برای چیه، میگفتن رأی بدن به ریاست جمهوری اسلامی. اون چنون برای اینا جالب بود که من معتقدم همون اینقدر مؤثر و سبب تبلیغ بود که شاید تبلیغات ما دیگر در برابر اون کم اثر بود. خود این عمل خیلی مؤثر بود. یعنی وقتی اونها میبینند حجاج ما در موقع حج، در موقعی که موقع عبادت باز موضوع انتخابات ریاست جمهوریشون رو فراموش نمی کنند، میگن اینها مردم زندهی هستند که اسلام را میخواهند و امیدشون قطع میشه. بنابراین چه اونهایی که در حج شرکت میکنن که خدا انشاءالله حج همشون را قبول بکند و توفیق بدهد که بتوانند واقعا اسلام را در اونجا بالعیان ظاهر بکنند و مبارزات اسلامی رو عملا در چشم جهانیان نشون بدند و اسلام را و حج واقعی را بتوانند عملا در اون صحنه در برابر چشم همه مسلمان های جهان نشون بدند، و چه اون کسانی که در ایران هستند و من مطمئنم عرض کردم اینا احتیاج به گفتن نداره، چون من اون مقداری که شما عزیزان و ملت قهرمان ایران را شناختم مطمئنم که شما احتیاج به تبلیغ هم ندارید، خودتون این کار را خواهید کرد. نهایت این است که خب ما هم وظیفه داریم که یه چیزی بگیم. به جهت من میدونم شما از اسلام که پشیمون نشدید، که شما که از قرآن پشیمون نشدید، که شما اگه قطعتون هم کنن قرآن رو میخواید، قطعه هم کنن شما اسلام رو میخواید. خب اسلام هم به همینه که آدم باید بالاخره یه کاری بکنه که اسلام پیاده بشه، و یکیش هم همین شرکت در انتخاباته. و امیدوارم از خداوند متعال که توفیق عنایت کند که این انتخابات هر چه بهتر برگزار بشود. و اما موضوع سخن ما، در هفته گذشته، در جلسات گذشته موضوع سخن ما تزکیه نفس و تصفیه نفس از رذایل و صفات زشت بود و پاک کردن انسان از صفات زشت، و به تعبیری که در اونجا داشتیم عبارت بود از کنترل نفس و تمایلات نفسانی و مهار کردن و جلوگیری نفس از افراط و تفریط. این مورد بحث ما بود. در یکی از جلسات عرض کردم که اون راهی را که اسلام پیشنهاد میکنه برای مهار کردن نفس و کنترل نفس و تمایلات نفسانی یا تعدیل قوا اینه که انسان عقل را در بدن خودش حاکم قرار بده. اسلام میگه که اگر عقل را در بدن حکومت دادی، به وسیله عقل میتوانی که خواسته های نفسانی رو مهار کنی و کنترل کنی. این رو اسلام میگه. و در رابطه با این آیات فراوون، روایات فراوون که عقل را به عنوان یک بهترین ناصح مشفق در بدن انسان معرفی میکنه. و در این رابطه هم صحبت کردیم. در جلسه گذشته هم یکی از موانع بزرگ به کار گرفتن عقل را که موانعی که نمیذارد انسان عقلش را درست به قضاوت به طلبت و کار کند، او را هم در جلسه گذشته عرض کردیم، این را تکرار نمی کنیم. در خاتمه این مطلب یک چیزی رو لازم شد که اشاره کنم در رابطه با این، و از این بحث بگذاریم به بحث دیگری وارد بشیم، و اون اینه که از بحث گذشته ما استفاده شد که انسان به وسیله عقل می تواند خواسته های نفسانی را تعدیل و کنترل کند. این مطلب گفته شد و آیات و روایات ذکر شد. ممکن است کسی خیال کند که پس بنابراین وقتی که انسان به وسیله عقل میتواند تصفیه کند نفس خودش را و میتواند کنترل کند تمایلات نفسانی را و به وسیله عقل میتواند سعادت و راه سعادت خودش را پیدا کند، ممکنه یک کسی بگه که خب پس بنابراین ما که عقل داریم و میتوانیم این مطالب را درک کنیم، پس چه نیازی دیگر به پیامبران؟ اون وقت در این راه بگید که پس ما احتیاجی به پیامبران نداریم، خود عقل ما شما گفتید میتواند درک بکند، و اسلام هم میگه که عقل شما میتواند معالی اخلاق را درک کند، راه سعادت را درک کند، پس بنابراین نیازی دیگه به شعر نداریم، نیازی به انبیا نداریم، یعنی به این معنا عقل را خودشفا بدونیم. و این راهیه که اشتباهیه که بعضیا مرتکب شدن. در این رابطه عرض میکنم که درست است ما گفتیم که به وسیله عقل میشود که معالی اخلاق، فضائل اخلاق، کمالات انسانی، زشتیهای صفات، امثال اینها را ما میتوانیم، عقل میتواند درک کند، ولی اینجور نیست که عقل در این درک خودشفا باشد، به هر حال نیاز دارد به راهنمایی های پیامبران و شرایط. عقل انسان میتواند معاد را درک کند که معادی هست و انسان به هر حال محشور میشد و جهان دیگری هست به نام جهان آخرت، اما عقل نمیتواند درک کند که راه سعادت زندگی اخروی انسان دقیقاً چیه، چه کاری بکند تا سعادت اخروی رو برای خودش تامین بکند. این راهیه که عقل نمیتونه خودشفا باشه. در اینجاست که پیغمبران راه ها رو معرفی میکنن. اگر کسی خیال بکند بگه حالا که ما عقل داریم پس نیازی به پیامبران نداریم، خودمون برنامه ریزی میکنیم، خودمون ذکر درست میکنیم، خودمون ورد درست میکنیم، خودمون ریاضت درست میکنیم و خودمون چیزایی درست میکنیم، قطع نظر از شر و احتیاجی هم به شر نداریم، اینها شدیداً اشتباه میکنن. و کسانی که در این ورط افتادن بسیاری به هلاکت رسیدن از این راه و راه اشتباه رفتن. راه حقیقی اون راهیه که انبیا معرفی کردن، نهایت این است که عقلم او رو تأیید میکند و عقلم میتواند در این راه قدم بردارد. و کلن اینجوریست که عقل و پیامبران اینا با یکدیگر تضاهم ندارن. عقل کمک پیامبران است برای که عقل که اصل پیامبری را اثبات می کند، عقل که نبوت را می پذیرد، عقل که خدا را اثبات می کند و به سر عقل انسان درک می کند، عقل که معاد را ثابت می کند، این صحیحه. اما از طرف دیگر باز خود نفس نمی تواند خود شفا باشد در این قسمت. انبیا آمدند برای این که عقل را کمک کنند در این راه، چون انسان محصور تمایلات نفسانی است و تمایلات نفسانی و غرایز اونقدر شدید هستند که اگر عقل به تنهایی بخواهد در این راه وارد بشه نمیتونه اینا رو کنترل کنه، اصلا نمیتونه درک بکنه. از این جهت در این موارد پیامبران بیاری عقل میشتابند، عقل را بیدار میکنند، متوجه میکنند، راهنمایی میکنند، میگویند از این راه بری این عیبو دارد، از اون راه بری اون عیبو دارد، راه حقیقت اینه، راه باطل اینه، راه سعادت تو اینه، راه شقاوت تو اینه، فضائل اخلاق ایناند، رذائل اخلاق ایناند، و در اینجا کمک میکنن به عقل. نهایت عقل اینجوریست که در طبیعت خودش این حالت را دارد که اگر انبیا و شرایع این عقل را بیدار کردن و گوش زد بهش کردن که فلان صفت صفت کمال انسانی است، عقل میتونه درک بکنه این رو. اگر شر پیامبر آمد گوش زد کرد موانع را گفت این موانع سر راهه، شر عقل میتواند این مطلب را درک بکنه، اما نیاز به پیامبران هست. این مطلب را خواستم چون بعضی هم حتی تماس گرفتن با من این مطلب را خواستن که تذکر بدم، و رو این حساب مطلب اینجوریست که عقل خودشفا نیست، نتیجه گرفته نشد از این مطلب. البته ما این مطلب را باید انشاءالله در یه جای دیگری بیشتر و بهتر مورد بررسی و بحث قرار بدیم و درش صحبت بکنیم انشاءالله. و اما موضوع سخن امروز من، موضوع سخن امروز من و بحث من، جهاد با نفس. جهاد با نفس مطلب معروفیه، همه شنیده این جهاد با نفس. گفته شد که عقل میتواند قوا رو تعدیل کند و خواسته های نفس رو تعدیل کند، نفس رو مهار کند. این رو گفتیم، اما مگر به این آسانی می شود؟ مگر خواسته های نفسانی به این سادگی ها می گذارند که عقل در بدن حکومت کند و منازعی نداشته باشد؟ مگر می گذارند؟ مگر این خواسته های نفسانی که تمام وجود انسان را گرفتند، مگر به این سادگی ها می گذارند که نفس تسلیم عقل بشود و عقل در بدن حکومت بکند؟ مگر می گذارند؟ مگر نفس انسان که یک دشمن قویی است، این دشمنیشو دست بر می دارد؟ دشمن به ذات انسانه، دشمن به ذات، مگر به این سادگی دست بردار از دشمنیشه؟ نفس انسان با صدها حیله و نیرنگ و شیطنتها، مگر میگذارند که عقل واقعیات را درست درک کند؟ مردم عقل دارند، همه عقل دارند، همه انسان ها عقل دارند، ولی چجور است که این انحرافات پیدا میشه؟ این مردمی که اسیر شهوت ها و خواسته های نفسانی هستن مگر عقل ندارن؟ عقل دارن، اما در این حال خواسته های نفسانی بر اونا غلبه میکنه. مگر نفس اماره میگذارد که ما خوب بشیم؟ به این سادگی، به این سادگی نمی گذارد. از این جهتی که نمی گذارد، اسلام پیشنهاد می کند که برای این جهتی که عقل پیروز بشود، انسانیت انسان پیروز بشود، قوا رو بتوانیم تحت کنترل و مهار خودمون دراریم، جز جهاد با نفس چاره ای نیست. جهاد با نفس، جنگ با نفس، جهاد همانه جنگ با نفس، اون هم نه جنگ یک مرتبه و دو مرتبه، یه مرتبه که نمیشه یه دفعه به جنگ کنی رهاش کنی رها میشه میره. حالا یه دفعه اومدیم غلبه کردیم بر نفس خودمون و نگذاشتیم یه دروغی رو بگه یا غیبتی رو مثلا مرتکب بشه، مگر این تمام شد؟ همون یه مرتبه که ما غالب شدیم تمام شد؟ نه، یه مرتبه و دو مرتبه مبارزه با نفس کافی نیست، یه هفته و دو هفته و یک ماه و یک سال کافی نیست، بلکه مبارزه باید تا آخر عمر دوام داشته باشد. یعنی جهادی که تا اون لحظاتی که آخرین لحظات زندگی انسانه این جهاد باید ادامه پیدا کند. یک چنین جهادی رو اسلام به ما پیشنهاد میکند. از بس مسئله دشواره اسلام اینجور پیشنهاد میکند جهاد رو، جهاد با این شدت، جنگ واقعی، جهاد واقعی، مبارزه واقعی، اونم تمام طول عمر و در تمام مراحل، در تمام مراحل. این را اسلام پیشنهاد میکند و روایات و آیات در این قسمت فراون داریم. علتش هم همینه که عرض کردم، جز این باشد انسان نمیتواند از این دنیا سالم بیرون برود. جهاد تعجب میکنید چطور جهاد؟ یکی از پویندگان این راه میگوید، مینویسد جهاد، ما سه نوع جهاد داریم، یکی جهاد با دشمن با اسلحه، دوم جهاد با نفس به غلبه نفس، سوم جهاد با شیطان به وسیله پایداری و مقاومت در برابر شیطان و اطاعت نکردن از شیطان. این واقعیت، واقعا جهاده، جهاد حقیقیه. اگر ما جهاد نکنیم نفس بر ما غلبه میکنه، ترسی نداره. یا باید ما غلبه کنیم بر نفس یا نفس بر ما غلبه میکنه. دیگه شق سوم نداره. اگر رها کردیم نفس و نفس به ما غلبه میکنه. یکی از علماست در کتابش می نویسد که استاد ما در حین درس گفتن متوجه شد به یکی از شاگردان و بهش گفت که تمام گرفتاری ها و وحشت های ما از نفس خودمون، از نفس خودمون باید وحشت داشته باشیم. بعد بهش گفت که اگر این نفس را تو نکشی او تو را خواهد کشت. اگر تو بر نفس خودت غلبه نکنی اون تو را مغلوب خواهد کرد و همین اساس تصفیه و تزکیه نفس است. به طور عادی نمیشه رها کرد. من ابتداعا یه چند تا روایتی در این قسمت میخونم، اون وقت بعد وارد میشم یه توضیحاتی هم عرض میکنم. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: اقلبوا اهواءکم و حاربوها فانها ان تقیدکم توردکم الهلکه ابعد غایه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود بر هواهای نفس خودتون غلبه کنید، مقلوبشون کنید، و حاربوها با اونا بجنگید، حرب جنگ میگه بجنگید با اونها. یعنی کار ساده ای نیست که احتیاطاً سادگی انجام بگیره، و حاربوها، بجنگید با خواسته های نفس خودتون و خواسته های غیر مشروع. فإنها إن تقیدکم توردکم الهلکه ابعد غایة. اگر این هواهای نفسانی شما را اسیر کردن، در قید و بند خودشون در آوردن، چون اونا هم کوشش میکنن، اونا هم جنگ میکنن، اونا هم تلاش میکنن که عقل شما را به کمند ببندند، عقل شما را به قل و زنجیر بیاندازند، عقل شما را محصور کنند و دستگیرش کنند و اسیرش کنند. اونا هم این کار رو میکنن. میگه اگر که توانستن شما را، یعنی انسانیت شما را، عقل شما را مقید کنن، شما را به هلاکت میاندازن، بالاترین هلاکت ها. روایت از قرر الحکم. روایت دیگر، قال امیر المؤمنین علیه السلام املکو انفسکم به دوام جهادها. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن مردم، شما نفس خودتون را در تملک خودتون قرار بدهید. نفس مال شماست، مالک نفس خودتون هستید، اما این ملک را در تصرف خودتون دارید. این ملک را اگر رها کردید، شیاطین میگیرند، هواهای نفسانی اشغالش میکنند. این ملک را در تصرف بگیرید. مالک ها، کسانی که نفس دارید، کسانی که عقل دارید، کسانی که گوهر گرانبهایی دارید که شما را به سعادت میرسونه، این را رها نکنید به دست دشمنان، بگیرید، نگذارید دیگران غصب بکنن، شما خودتون بگیرید. املکو انفسکم، شما مالک بشید نفس خودتون را، ملکیتتون را به تصویب برسانید. به چه وسیله‌ای؟ به دوام جهادها، به جهاد همیشگی، نه جهاد یک ساعت یا یک روز یا یک سال یا 10 سال یا 50 سال، بلکه جهاد همیشگی، به دوام جهادا. این روایت از اون روایات بسیار جالبه، گرچه همه روایت ها جالبن، ولی این از روایت های اخلاقی بسیار جالبه که میگوید اگر میخواهید نفس خودتون را مالک بشوید، باید یک جهاد همیشگی در طول عمر داشته باشید تا بتوانید خودتون را داشته باشید. و الا اگر کوشش نکنید، وقتی از این دنیا بیرون میرید، دیگه عقلتون رو ندارید، دیگه انسانیتتون رو ندارید، دیگه خودتون رو ندارید، خود انسانیتون رو ندارید. ممکن است که یه حیوانی محشور بشید. این را مولا امیرالمومنین علیه السلام می فرماید. باز این حدیث هم در قرر. حدیث دیگر، قال علی علیه السلام، باز هم روایت مال امیر المؤمنین علی علیه السلام، می فرماید جاهد نفسک علی طاعت الله، مجاهدت العدو عدوه و قالبها مغالبت از زده زده، فإن اقوى الناس من قوی على نفسه. امیر المؤمنین می فرماید جاهد نفسک، با نفست جهاد کن، جنگ کن، على طاعت الله، برای که او رو وادارش کنی به طاعت خدا، به عبادت، برای اینکه وادارش کنی به عبادت جنگ کن، مثل جنگ دشمن با دشمن، مگر به این سادگی نفس میگذارد که انسان طاعت خدا رو بکنه، مخصوصا اون طاعت هایی که یه مقداری دشواره؟ مگر نفس میگذارد که انسان خواب راحت شب را از دست بده و بیدار شد برای نماز شب؟ مگه میشد به این سادگی؟ مگه نفس میگذارد؟ مگر نفس میگذارد که انسان مال خودشو در راه خدا بده به مستمندان و کارهای خیر؟ مگر نفس میگذارد به این سادگی؟ مگر نفس میگذارد که انسان منزل را ترک کند و بیاد در آفتاب بنشیند برای خوندن نماز جمعه؟ مگر به این سادگی میگذارد؟ مگر نفس میگذارد که انسان خانه‌شو ترک کند و بره در میدان جهاد جهاد کند برای پیشرفت اسلام و رونق اسلام؟ مگر میگذارد؟ و همینطور در این عبادت هایی که یه مقداری هم دشواره، جهاد میخواد. بله یه عبادت هایی تا حدی ساده است و آسونتره، اونا رو انسان زود قبول میکنه، اما اون عبادت های اصیل را خیلی دشوار نفسیر بارش میره. اون عبادتی که به اثر ظاهر خیلی اثری ندارد و جنبه های چیزی ندارد بلکه ضرر هم به انسان دارد به حسب اقتصادش، مادیتش، امثال اینها، اونا رو خیلی سخته. اینه که امیر المؤمنین می فرماید جاهد نفسک علی طاعت الله، مجاهده کن برای اطاعت خدا، مجاهده کن، وادار کن نفست را، اگرم تسلیم نمیشد مجبورش کن، مجبور کن، مجبورش کن، یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، تدریجا عادت میکنی، مجبورش کن و در برابرش مقاومت کن. اون هم میفرماید مجاهدت العدوه عدوه، مانند یک دشمنی که در برابر دشمن خودش جهاد میکند، با دشمن جهاد میکند و جنگ میکند، یه همچی جنگ. و غالب ها مغالبت زده زده، غلبه کن بر نفس خودت برای طاعت خدا، مغالبه زد با زد خودش، یعنی همینطور که یه چیزی که زد کسی دیگریه با او زد خودش مبارزه میکنه، تو هم همینجور بکنه، غلبه کن به اون. بعد فرمودن فإن أقوى الناس من قوی على نفسه، قهرمان ترین مردم و زورمند ترین مردم کسی است که بر نفس خودش مسلط شد. او کسی که بتواند نفس خودش رو غلبه کند، مغلوب کند، مسلط به خودش بشه، این قهرمانه، قهرمان واقعی اینه. اونی که بتواند نفس خودشو به طاعت بکشد، نفس خودشو از معصیت باز بدارد، اون قهرمان اسلامیه، قهرمان اسلامی یه چنین قهرمانیه. قال علی علیه السلام الا و ان الجهاد ثمن الجنه، باز روایت مال امیر المؤمنینه، الا و ان الجهاد ثمن الجنه فمن جاهد نفسه ملكها و هی اکرم ثواب الله لمن عرفها. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن مردم، پول بهشت جهاده، چیزی را که انسان میتواند به وسیله اون بهشت را بخرد، اون پول جهاد با نفسه. کسانی که بهشت میخواهید، بهشت رو مفت نمیدن، بهشتی که انسان مخلده در اونه، نه یه سال و دو سال و صد میلیون سال و هزار میلیون سال، بلکه برای همیشه. یک وضع اینجوری، اون همه نعمتهای بهشتی، اگر کسی بخواد تملک دلالی که خودش بگیره که به این ثمن بخشی که نمیشه، بقیه ثمنی داره، یعنی پولی داره، یه وجهی داره، و اون وجهش را امیر المومین علیه السلام میفرماید اون عبارت از جهاد با نفسه، جنگ با نفس. جنگ با نفس این ثمن بهشت. فمن جاهد نفسه ملکها، فرمودن هر کسی که با نفس خودش مجاهده بکنه، جهاد کنه، این بهشت را مالک میشه، بهشت رو بهش میدن، ملکها. و هی اکرم الثواب الله لمن عرفها، و این بهشت بزرگترین ثواب است برای کسی که قدر بهشت رو بداند. حتی ما شاید قدر بهشت هم ندونیم، اون نعمتهای بهشتی که اصلا چشمی ندیده، گوشی نشنیده نمونه شو. بهشتی ما میگیم و میشنویم، خیال میکنیم همین که یه ظاهری به ما گفتن که مثلا باغات فراوون دارد، آب جاریه، شیر درش هست، عسل مصفا هست، مثلا چی هست، ما فکر میکنیم بهشت همینه. ما بیشتر از این نمیفهمیدیم که بهشت را برامون معرفی کنن. بهشت خیلی بالاتر از این هاست، خیلی. اون وقتی هم که بهشتی رو انسان نمیارزد که در طول عمرش هم 60 سال 70 سال مبارزه کند با نفس خودش برای اینکه نفس خودش رو به دست بیارد و مالکش بشه و بهشتی بشه، به واسطه این ارزش را دارد. قال علی علیه السلام غالبوا انفسکم علی ترک المعاصی یسهل علیکم مقادتها الی الطاعات. فرمودند شما نفس خودتون را غلبه کنید بر این که گناه را مرتکب نشد. غالبوا انفسکم علی ترک المعاصی، غلبه کنید. یسهل علیکم مقادتها الی الطاعات، شما معصیت ها را ترک کنید تا براتون آسون باشد عبادت. این مسئله ایستا. میبینید چطور ما خیلی از عبادت ها رو بعضی از انسان ها نمیتونن انجام بدن، توفیقش رو پیدا نمی کنن. دل آلوده است، دلی که به گناه آلوده است نمیتونه پاشد نماز شب بخونه، مگر اون نماز شب هم به یه صورتی جزء معصیت ها دارد. اما کسی که واقعا آلوده به گناه نمیتونه خیلی کارا رو انجام بده. انسان به واسطه گناه از بسیاری از عبادت ها محروم میشه، واقعا محروم میشه، نمیتونه در طول عمرش هم به جا بیاره. عبادت ها چه عبادت های عالی خوبی، چه راه سعادت و کمالی، اما نفسی که آلوده به گناهه، نفسی که جایگاه شیطانه، نفسی که هواهای نفسانی به او غلبه کرده اند، نفسی که شش دنگش را غیر خدا گرفته، کی میتواند کار خدایی بکند؟ لذا در این روایت میگوید که اگر میخواهید توفیق پیدا کنید به اطاعت و بندگی خدا و عبادت، شما ابتداءً معصیت ها رو ترک کنید با جهاد، اونم با جهاد، تا اینکه توفیق پیدا کنید به عبادت. من روایت های دیگری هم یادداشت کرده بودم که بخونم، ولی توفیق پیدا نمی کنیم، وقتمون نمی رسد، توضیحی در همین باره می دهم. همینطوری که ملاحظه فرمودید، اسلام به انسان ها پیشنهاد می کند که اگر سعادت می خواهید باید با نفس خودتون جنگ و جهاد بکنید، یعنی راه سعادت را جهاد با نفس معرفی می کند، جهاد و جنگ واقعی واقع. جنگ عبارت است از این که انسان یه جمعیتی رو دشمن خودش شناخته و میداند که اونها دارن به این حمله میکنن، این هم با تمام نیرو در برابر اونا ایستاده و مجاهده میکنه و جنگ میکنه. این معنای جهاد. در جهاد چند تا چیز لازمه. یکی این که انسان ابتداعا بفهمد که اون افراد معین دشمن ای هستن، دشمنی اینا رو بفهمد. اگر که دشمنی رو درک نکنه نمیتونه جهاد کنه دیگه، معلومه میسته یه جایی استراحت میکنه، یه وقتم دشمن غلبه میکنه دور و مغلوبش میکنه دور شکست میده دور میره دیگه. پس اول باید دشمن را بشناسد که این دشمنه. بعد از اون باید مقدار قدرت و نیروی دشمن را بشناسه، بدون دشمن چه نیروی داره، قدرتش چقدره، تا در برابر همون به همون مقدار برای خودش نیرو تهیه کنه. سوم این که فریبها و نیرنگها و توطئه‌های دشمن را متوجه بشه که دشمن از چه راه‌هایی می‌جنگد. اگر انسان بفهمد دشمن از این راه، از اون راه، از اون راه، راه‌ها رو به دست بیاره، خب این در برابرش مستقیم می‌ایستد. اما اگر غافل بماند از توطئه‌های دشمن، قهرن معلومه که نمیتونه اون جهاد موفقی رو داشته باشه. مطلب دیگر این که انسان باید یک مجاهد، یعنی یک جمعیتی که جهاد میکنند، با توجه به تمام اینها خودشون رو مسلح کرده باشند به سلاحایی که در برابر اونها میتونند ارائه بدن، به سلاحایی که در برابر اونها میتونند اعمال کنن و اونا رو مغلوب کنن. این سلاح ها رو برای خودش تهیه کنه و همیشه در سنگر باشد و مانند اون افرادی که در سنگر دارن زندگی میکنن همینجوری. اون کسانی که جهاد رفتن و در جبهه رفتن، خوش و احوالشون، اون عزیزانی که سنگر نشین ما، اون مسلمانان پاک واقعی ما، اون عزیزانی که قرآن و اسلام هرچه از اونها دارد، وقتی انسان بره در اون سنگر ببیند که این جوان چه جور آماده است برای پیکار، سنگری نشسته مراقب دشمنه، از دور داره دشمنو میبیند، چیزای دشمن را، حیله های دشمن را در نظر دارد، سلاحش به دستشه، آماده است که هر آنی حمله به دشمن بکند. یه همچه حالتی جهاد با نفس که میگوین انسان باید جهاد با نفس بکند، یه همچه مطلبی رو اسلام از انسان میخواد. شوخی که نی، کوچه که نیست، جهاد. اسلام نخواسته لفظ جهاد رو بگید و یه چیز دیگری مرادش باشه، جهاد واقعی مراد اسلامه. بنابراین انسانی که طالب سعادت خودشه، انسان سالک، انسانی که میخواد راه کمال را طی کنه، انسانی که میخواد به سعادت اخروی نایل بشه، باید همانند یک سربازی که تو سنگر نشسته، سلاحشو به دست گرفته، آماده است که به دشمن حمله کند، باید یک چنین آمادگی داشته باشه در برابر نفس خودش. نفس خودشو بشناسد، نفسش بشناسد که این دشمنه، این دشمن دشمنی که هرگز دست بر نمیداره دازش، همیشه دشمنه، تا آخرم دشمنه، دست از دشمنی بر نمیداره. اگر انسان آنی غفلت کند از نفس، او رو برده به شقاوت. فریبهای دشمن را بشناسد، بداند که این دشمن نفس، این نفس اماره به سو، این نفس قدار، از طرق مختلف انسان را به جهنم میبرد و به شقاوت میکشد. یه راه و دو راه ندارد که انسان جلوشو بگیرد، از یه طرف حمله نمی کند، از همه اطراف حمله میکند، از گناه آدمو به جهنم میبرد، از بد اخلاقی انسان رو به جهنم میبرد، از ترک واجبات آدم رو به جهنم میبره، از فعل محرمات انسان رو به جهنم میبرد. حتی این نفس قدار از راه عبادت هم انسان رو به جهنم میبره. تعجب میکنید؟ از راه علم هم انسان رو به جهنم میبره. این نفس قدار مگر یه کار و دو کار و یه حیله و دو حیله داره؟ از کردن تعجب میکنید که بگم به وسیله نماز خوندن انسان رو میره جهنم؟ بله، اگر نماز رو انسان ریا انبجا آورد، این نماز ریایی نه تنها اسباب سعادت او رو تأمین نمی کند، بلکه او رو بدبخت و شقی می کند. از راه حج هم شیطان انسان رو به جهنم می برد. اگر انسان حج رو برای خدا به جا نیارد، قصد ریا داشته باشه، قصد خود نمایی داشته باشه، این که این کمال انسان را فراهم نمی کند. نفس انسان حتی انسان را به وسیله علم به جهنم می برد. علم، علمی که کمال عقل انسانه، کمال واقعی انسانه، به وسیله علم انسان را به جهنم می برد. اگر علم برای خدا شد، بله، طریق بهشت و طریق تکامل انسان و بهترین طریق. اما اگر همین علم برای غیر خدا شد، نعوذ بالله، همون علمی که برای غیر خدا باشد، گرچه فقه باشد، گرچه اصول باشد، گرچه فلسفه باشد، گرچه عرفان باشد، گرچه علم حدیث باشد، گرچه تفسیر باشد، خدا یک ناکرده، همین علم ممکنه که انسان را به جهنم ببره. علمی که اسباب کمال انسانه، علمی که باید نورانیت به انسان بده، تعجب میکنه اگر این علم ظلمت ایجاد کند. حضرت امام مدظله العالی در اون کتاب پرواز در ملکوت یه مطلب بسیار جالبی داره در این قسمت. ایشون می‌فرماید که از نفس غفلت نکنید، از حیله‌های نفس و فریب‌های نفس غفلت نکنید. اگر غفلت کنید و آنی غفلت کنیم، ما را می‌کشد به وادی هلاکت. بعد در ذیل می‌فرماید حتی در مورد قضاهای معنوی، یعنی در مورد عبادتها، علم، جهاد حتی و همه اینها، حتی در مورد عبادتها هم از حیله های نفس غافل نشوید. برای این که می فرماید، برای این که اگر غفلت کنیم، همین عبادتها، همین غذاهای معنوی، همین ها که باید اسباب تکامل ما را فراهم کند، همین ها ما را نه تنها به سوی کمال نمی برد، بلکه از کمال دور می کند، از کمال دور می کند. خیلی بدبختیستا، خیلی بدبختیست که اون چیزی که باید کمال ایجاد کند ضد کمال بشود، اون چیزی که باید انسان را به بهشت ببرد به جهنم ببرد. و نستجیر بالله از این که انسان به وسیله نماز جهنم برد، به وسیله حج جهنم برد، به وسیله علم به جهنم برد. خیلی بدبختیست. یکی میره عیاشی میکنه میره جهنم، خب اون عیاشی کرده رفت جهنم. اما اگر یک نفر به وسیله علم و دانشی که تهیه کرده، این علم و دانشش برای غیر خدا باشد، و ای رو در قیلی طریق غیر خدا قرار بدهد و به این وسیله به جهنم برود، بدبخترین مردمه در دنیا، که خب معلومه اونا عیاشی کردن بهش رفتن، این زحمت کشته علم تهیه کرده، اما علم را برای غیر خدا و در غیر خدا هم صرف کرده، این خیلی بدبخته. آه، از اون وقتی که انسان به وسیله سخن گفتن و موعظه کردن و درس گفتن جهنم برود، وای 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 که انسان به وسیله موعظه کردن، به وسیله درس گفتن، به وسیله علم به جهنم برود. و خود این را که میتواند چقدر کمال برای انسان ایجاد کند، خود این انسان را از خدا دور کند، نستجیر بالله. این واقعیتی است که امام در چند جمله کوتاهی در یکی از کلام کتابها می نویسد. ببینید، این واقعیتی است، این حقیقتی است، و این سرش همونه که عرض کردم، فریبهای نفس یکی دوتا نیست، از طریق مختلف وارد میشه، از همین طریق عبادت، از همین طریق. اگر زورش نرسید بکشدش به میخاره ها و کاباره ها، به همون مسجد هم میبردش و بردش جهنم. اگر نتوانست بردش به عیاشی، میبردش به یه طریق دیگه، از همون طریق میبردش جهنم. اینه که انسان در همه حال، در همه حال باید متوجه خطرات و فریب‌های شیطان باشد، در همه ها، تا اون آخرین لحظات. دیدید که اون روایتی رو که خوندم، مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر میخواید نفس خودتون را مالک بشید، باید تا آخر عمر جهاد کنید، جهاد همیشه. این یک کلامی است. و الا شنیدید که یخمینی در اون دم آخر شیطان میاد با یه جرعه آب همه اعمال انسان را میگیرد و میبرد. حالا این یه واقعیت است، حالا جرعه آب یا غیره، هر کسی که در طول دنیا عبادت شده بر خدا به جان نیارد، همون وقتا با یه جرعه آب از بین میرد. اما اگر در طول عمر عبادت را واقعا درست انجام داده باشه، دیگه کسی نمیتونه جلو شیطان که نمیتونه بگیرد ازش. اون عبادت و ایمانی که پایه محکمی نداره، شیطان میتونه بگیره، والله کجا میتونه اون ایمان محکم را بگیره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کوچه های مدینه عبور میکردن، به یه جای تشریف میبردن، دیدن یه عده از جوان ها یه جایی ایستادن، دارند زورآزمایی میکنند، ورزش و زورآزمایی و قهرمانی و پهلوانی به اصطلاح. پیغمبر اکرم راهشون رو کج کردن، رفتن دیدن بله، جوان ها ایستادند و یه سنگ بزرگیه، این سنگ را دارن مسابقه گذاشتن در برداشتن این سنگ. یه کسی این سنگ را تکون میده، یه کسی اصلا نمیتونه تکونش هم بده، یه کسی سنگ را بر میداره یه وجبی زمین میاره، یکی میاره یه متری، یکی میاره دو متری، یکی میاره سر دست، یکی پنج دقیقه نگه میداره، یکی ده دقیقه نگه میداره. به همین طریق دارن زورآزمایی میکنن. پیغمبر اکرم رفتن ایستادن اون کنار رو تماشا میکردن که این جوان ها دارن چه کار میکنن. جوان ها متوجه شدن که رسول خدا آمده، داره تماشا میکند مسابقه اینها رو. خیلی خوشحال شدن، الحمدلله خوب خوب شد، پیغمبرم آمده داره تماشا میکند. و مسابقه اوج گرفت، قوی شدن. اون یکی اصرار میکرد که بهتر بتونه سنگو بلند کنه، اون یکی بهتر. مسابقه اوج گرفت، پیغمبر هم داره تماشا میکنه. پیغمبر اکرم یه مقداری که این جوان ها مسابقه دادن، فرمودن که جوان ها میخواید من بهترین و قهرمان ترین شما رو معرفی کنم؟ عرض کردن یا رسول الله بله، چه افتخاری بالاتر از این. وقتی که داور در این زورآزمایی نبی گرامی اسلام باشه، چه عالی این افتخار برای ما قهرمانا و جوانا چقدر باقی مونه، چقدر عالی و خوبه. ببینید در اینجا قبل از اینکه سخنم عرض کنم نکته‌ای رو عرض کنم. ببینید پیغمبر اکرم رفتارش با جوانها چجوری بوده. پیغمبر اکرم را ببینید با اون عظمت، با اون شخصیت رفته کنار چند تا جوانی که دارن زورآزمایی میکنن، ایستاده و تماشا میکنه. نمیگه این شأن من نیست، بده، آخه بده که من برم پلو این جوانا وایستم، خلاف شئون نبوته، مناسب نیست، من برم مسجد، برم اونجا. نه، پیغمبر اکرم رفت اونجا کنار ایستاد. این کار را هم نه تنها نهی نکرد، جالب اینه، نگفت این کار رو نکنید، چون پیغمبر اکرم میدونست که جوان نیاز دارد به ورزش و این چیز بدی نیست. جوان دورای جوانی یه نیازهای واقعی دارد، خب این نیازها رو که آدم نمیتونه دست ازش برداره و باید اولیا و مربیان اطفال و مسئولین کشور بدانند که جوانان غیر نماز جمعه یه چیزای دیگه هم واقعا میخوان. جوان تفریحات سالم میخواهد، البته نماز جمعه میان، جهاد هم میرن، جبهه هم میرن، ولی تفریحات سالم هم میخواد. مردانی که بزرگ شدن و زنانی که بزرگ شدن باید دوران جوانی رو در نظر بگیرن، ببینن این نیازه، اون وقت بر طبق اون امکانات فراهم کنن. اگر امکانات تفریحات سالم ما برای در مدارس، در دانشگاه ها، در جای دیگر برای بچه های عزیزمون فراهم نکنیم، ممکنه به انحراف کشیده بشن. این واقعیت میخواد. جوان ورزش میخواد، جوان پارک میخواد، انجمن جوانان میخواد، عرض کنم که کاخ جوانانم میخواد، اما نه کاخ جوانانی که در خدمت طاغوت باشد، کاخ جوانانی که در خدمت اسلام باشد. کاخ جوانانم میخواد، کاخ جوانان را میخواهد، اما کاخ جوانانی که در خدمت اسلام باشد، که جوان سرگرم بشود، نیرو بگیرد، بره در جبهه، بره در بازار، بره در دانشگاه، بره در جایی دیگه به اسلام خدمت بکنه و به مردم خدمت بکنه. این حقیقتی است که نیاز داره. به هر حال ما چون وقتمون گذشته است، من یه مقدارم که طول میدم، چون آقایون فرمودن که من 10 دقیقه زیادتر صحبت کنم، از جد الان ختمش میکنم، نزدیک حتی او 10 دقیقه هم بگذره دیگه، به ما نمیشه اگر یه مقداری به اون مهلت دادن خیلی زیادتر خسته میکنیم آقایون، ختمش میکنم. در حال پیغمبر اکرم فرمودن میخواید که قهرمان تری شما رو معرفی کنم؟ عرض کردم یا رسول الله بفرمایید. فرمود قهرمان ترین شما کسی است که وقتی یک چیزی را یا یک کسی را دوست بدارد، این دوستی او را از حق منحرف نکند. اگر پسرش را دوست دارد، اگر رفیقش را دوست دارد، اگر شخصی را دوست می دارد، ای را از قضاوت وقتی اومدن پلوش، از قضاوت ای را منحرف نکند که به نفع این دوست یا پسر یا رفیق قضاوت کند. در کارهای دیگه هم همینطور، در تمام دوستی و محبت و اینا، ای را وادار به امر خلاف شرع نکند. این یک علامت. دوم، اگر دشمنی، اگر احسایت با یک کسی بد بود، ناراحت بود از دست او، این ناراحتی سبب نشود که از حق منفرف بشود، دشنامش بده، بد بگه، به ضررش کار کند، نه، ای رو از حق باز منحرف نکند. حتی اگر دشمنم دارد او را، اگر در قضاوت بهش مراجعه کرد، مانند همون دوست باش رفتار کند. اگر مراجعه کرد در یک کار اداری هم درست مانند یک دوست باش رفتار کند. اگر از امکانات موجود کشورم خواست و مردمم خواست، باید اونم مثل یک دوست باش رفتار کند و اینها بسیار دشوار است. ما میگیم امر صادق خیلی دشوار. اونجایی که انسان برادرش و خیش و قومش و پدرش و دوستش و آشناش و دشمنش و همه اینها جوری با اینها رفتار کند که از حق منحرف نشود، این دو علامت. علامت سوم فرمودن اینه که اگر قدرت پیدا کرد به یک چیزی، از حق خودش بیشتر استفاده نکنه از این قدرت. اگر قدرت داره میتونه کار کنه، میتونه سفر بره، میتونه نمیدونم از امکانات عمومی مردم استفاده کنه، میتواند توصیه میتونه بگیره، توصیه میتواند بکنه، تلفن میتونه بگیره، تلفن میتواند بکنه، عرض کنم همه اینا امکانات براش داره، این قدرت رو داره. مثل اون پیرزن دهاتی نیست، مثل اون پیرمرد نیست، مثل اون دهاتی بدبخت نیست، مثل اون کارگر نیست که راه نداشته باشه، راه دارد. اگر با این که راه دارد کف نفس کند و بیش از حق خودش بر ندارد، این قهرمانه. پیغمبر اسلام قهرمان اسلامی رو به عنوان این سه خاصیت معرفی کرد، این سه صفت. اگر کسی این سه صفت را دارد، این قهرمان و عالی ترین قهرمان است. ببینید کار پیغمبر را در اینجا، اولا تشویق کرد جوانا رو به ورزش، کارشون رو تأیید کرد، مذمت نکرد، نگفت بد کارتون، اما از همین موقعیت به نفع تبلیغ استفاده کرد. تبلیغات مخصوص به مسجد نیست، در زورخونه هم که ورزش میکنن میشه تبلیغ کرد. پیغمبر اسلام در همین جا که میدان مسابقه بود از همین موقعیت استفاده کرد و بهترین موعظه را به این جوانان کرد و کار خودش انجام کرد. این خاتمه سخن من از این که یه مقداری طول کشید، چون خود آقایون گفته بودن معذرت میخوام و خداوند متعال را قسم میدهم به تمام مقربان درگاهش حال تنبه و بیداری به همه ما مرحمت بفرماید، ایمان کامل به همه ما عطا کند، ما را از شر نفس اماره خالص بدارد، به حق پیغمبر عظیم و شأن اسلام و اسلامیون را یاری بفرما، دشمنان اسلام را خار و سرنگون بفرما، مستکبرین جهان را نابود بگردان، مسلمانهای جهان را پیروز بگردان، رزمندگان ما را در جبهه ها پیروز بگردان، وجود مبارک حضرت امام را از بلیات محفوظ بدار، طول عمر و عزت و عظمت به اون عطا بفرما، فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، انقلاب ما را به پیروزی نهایی برسون، خادمین انقلاب اسلامی و کشور را در هر لباسی هر مقامی هستند به عظمت قرآن مؤید و منصور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.